السلبيات محافظ الدروي ومبلغ الفراشات سيدنا ربيع ومبلغ الفراشات الطيبين الطاهرين المعصومين الاخبار المحرمين مقدمتا باید عرض بکنم که از بنده تقاضا شده بود یکی دو جلسه درباره یکی از مباحث اخلاقی اجتماعی یا اصولی اسلام بحثی برای آقایان طلابی که در اینجا شرکت می کنند کرده باشد. امروز وقتی که می آمدم شنیدم که یه اعلام عمومی کردن، حقیقت این است که ناراحت شدم، چون من برای یک کاری شدید سخنرانی آمادگی ندارم و خودم را آماده هم نکردم. ولی حالا که وارد شدم باز دیدم که همه یا اکثریت قریب به اتفاق آقایان طلبه های مثل خودم هستن، باز خوشحال و خوشبختم که می توانم بحث را به شکل طلبگی القا کنم. اون مسئله این است که معیار فعل اخلاقی چیست؟ این صورت عنوان می کنم، یعنی ملاک این که یک کار را اخلاقی بنامیم چیست؟ یک کار چه خصوصیتی باید داشته باشد که به موجب اون خصوصیت بشود این کار را اخلاقی نامید؟ و طبعا از اینجا ما باید ببینیم که اخلاق، از همینجا میتونیم کم کم بفهمیم که اخلاق چی. در مقابل فعل اخلاقی، فعل طبیعی را میارند، میگن انسان یه سلسل افعال انسان افعال طبیعی. افعال طبیعی افعال بسیار عادی و انسان به موجب این دور افعال مورد ستایش و تحسین صورت نمیگیرد یا واقع نمیشود. هر کنید شما که انسان گرسنه میشود غذا میخورد، تشنه می شود آب می آشامد، ستل می شود می خوابد، عمل جنسی انجام می دهد، یک کسی به او اهانت می کند حقش رو می خواهد که رواید، از حق خودش دفاع می کند. اینها رو می گن فعل طبیعی، کارهای عادی و طبیعی که حیوانها هم در این کارها با انسان شرکت دارند. ولی بعضی از کارهای دیگر است، این کارها مافوق کار طبیعی. گاهی وقتا اینها رو میگن کار انسانی و مافوق کار حیوانی هم هست. مثلا شکر، سپاسگزاری، اگر انسان از شخص دیگری احسانی در یک موقعی دیده و بعد در یک فرصتی که مناسب هست چون او احسان کرده دیدیم، این به نوعی در مقابل احسان او سپاسگزاری می کند. حالا یا سپاسگزاری لفظی و یا این که نه به نحوی عمل مثلا هدیه‌ای برای او می فرستد بدون اون که هیچ گونه اجباری الزامی به این کار داشته باشد. این را بهش میگوین به عمل اخلاقی، نه به طور کلی خدمتهایی که انسان به نوع بشر انجام میدهد بدون اون که چشم داشتی در این از این خدمت داشته باشد و فقط و فقط به منظور این که احسان کرده باشد به دیگری احسان می کند. این به بهش میگن فعل اخلاقی، دستگیری ها این میگن فعل اخلاقی. سخن در این است که معیار فعل اخلاقی چیست، یعنی چه چیز در اون فعل اول وجود داره که او را فعل طبیعیش می کند و چه چیز در این فعل دوم وجود دارد که این به در یک سطح بالا و بالاتری قرار می دهد و نام این فعل را فعل اخلاقی می کند. سخن در این است. یک مسئله در اینجا که مطرح است میان خود فرنگی ها مطرح شده است و اون این است که آیا منهای دین فعل اخلاقی میتواند وجود داشته باشد یا نه. یعنی اگر انسان دارای دین و ایمان نباشد تمام افعالش همه فعلهای طبیعی، هیچ فعل او رنگ اخلاقی پیدا نمی کند و یا این که مانعی ندارد که انسان جوری تربیت بشود که با بدون اون که دینی و ایمانی در کار باشد، یا به هر حال انسان تربیت بشود به تربیتی که به موجب اون تربیت کار اخلاقی بتواند انجام بدهد. البته در اینجا هم باز مطلب دو مطلب است. یکی این که آیا بدون دین تربیت علیکی و خطری کنید که فعل اخلاقی، یعنی فعلی که مستقیما دین دستور داده باشد که نظر اول این بود و نظر دوم اینه که نه، انسان رو میشود ساخت به جوری که ملکاتی پیدا کند که به موجب اون ملکات فعل اخلاقی از او صادر بشه. بعد در اینجا باز یه بحث دیگه پیش میاد، آیا برای ساختن انسان به اینجور دین ضروری یا دین ضروری نیست؟ بعضی ها گفتن اگر خدا نباشد، یعنی اگر اعتقاد به خدا نباشد و اگر انسان اینجور فکر کند که خدایی نیست، همه چیز جایز است. داستایوفسکی شخص معروفی هست، این جمله از این معروف هست که گفته است این که اگر خدا نباشد همه چیز جایز است. یعنی تنها معیار برای این که انسان برای خودش باید و نباید داشته باشه، این کار خوب است، اون کار بد است، این کار رو باید کرد، اون کار رو نباید کرد، و از مسئله دنبال طبیعت و شهوت و غضب رفتن بخواد بیرون بشود، یگانه معیار در عقیده او فقط این است که دین باشه. اگر خدا و دین باشه همه اون حرفها معنی دارد و اگر خدا و دین نباشد اصلا هیچ حرفی معنی پیدا نمی‌کنه. این یک نظریه. ما فعلا در این جهت بحث نمی‌کنیم. ما می‌ریم به وارد قسمت دوم. می‌خوایم این مطلب رو بحث بکنیم که نه، فعل اخلاقی بر مبنای ساختمان انسان و ساختن انسان، حالا دین اگر نقشی داشته باشد در اینجا حالا بحثش خواهیم کرد. ما فعلا نظریات نقل می کنیم. اونهایی که خواستند اخلاق منهای دین پیشنهاد بکنند
به معنای نه اخلاق مستقل، اخلاق عقلی، منهای دین میگم، نه معنیشونه که حتما باید دین نباشه، نه اخلاق مستقل عقلی. اونهایی که خواستن اخلاق مستقل عقلی پیشنهاد بکنند، نظریاتشون این هاست که براتون عرض میکنند. بعضی گفتن که معیار فعل اخلاقی این است که غیر هدف باشد. معیار این است هر فعلی که هدف از اون فعل خود انسان باشد او غیر اخلاقی. هر فعلی که هدف از اون فعل خود انسان نباشد، غیر باشد، انسان دیگر باشد و انسانهای دیگر باشد، این فعل می شود فعل اخلاقی. این رو تعریف کردن از فعل اخلاقی، یعنی فعلی که هدف از اون فعل غیر باشد. بنابراین تعریف فعل اخلاقی از روی غایت تعریف شده. شما در منطق خوندید دیگه، وقتی یه شعر رو تعریف بکنم، تعریف شعر میگن یا به علل داخلی یا به علل خارجی. اگر به علل داخلی بخوایم تعریف بکنیم، یعنی از راه جنس خاص ماده و صورت، و اگر از به علل خارجی بخوایم تعریف بکنیم، یعنی از راه علت فاعلی یا از راه علت غایی. بنابراین تعریف اخلاق را از راه علت و از راه غایت تعریف کردن. گفتن فعل اخلاقی یعنی فعلی که غایت اون فعل غیر خود باشد. قبل از اون که وارد نقد این تعریف بشیم، یه تعریف دیگر که شبیه این است ذکر می کنیم و نزدیک به این، بعد وارد نقد بشیم. بعضی دیگر به دور دیگری تعریف کرده اند. گفتن فعل اخلاقی اون فعلی است که ناشی از احساسات نوع دوستانه باشد. یعنی در انسان یک سلسله عواطف میتونه داشته باشه. اگر منشأش عاطفه نوع دوستی بود، این فعل اخلاقی است. این تعریف و تعریف اول در نتیجه یکی منطقه او از راه غایت تعریف کرده، این از راه فاعل تعریف کرده. چون فعلی که غایت غیر باشد، بدون این که احساسات غیر دوستی انسان داشته باشه، عملا ممکن نیست. ممکن است صاحب اون نظریه شما عقیده داشته باشه، ولی واقعا ممکن نیست. و فعلی هم که ناشی از احساسات غیر دوستانه باشد، قهران هدف غیر است. تفاوت این دو تعریف این می شود که اولی از راه به علت غایی تعریف کرده است و این دومی به علت فاعلی تعریف کرده. ولی خیلی دیدیم که نزدیک بیه. آیا این تعریف درست است؟ آیا می شود گفت فعل اخلاقی یعنی اونی که غایت غیر است یا ناشی از احساسات غیر دوستان است؟ به نظر می رسد خالی از اشکال نباشد. چرا؟ برای این احساسات مادرانه که اختصاص به انسان هم ندارد، در حیوانات هم هست. آیا کار مادرانه کار اخلاقی شمرده می شود؟ می شود گفت اخلاقی یا باید گفت طبیعی؟ کار مادرانه مسلم، مادر در اون فداکاری های مادرانه خودش که حتی در حیوانات هم وجود دارد، غایتش خودش نیست، غایتش فرزند است. و کارش هم ناشی از غرایز فردی خودش نیست، ناشی از احساس غیر دوستی است که فرزندش باشد. ولی و با این که کار مادرانه از نظر عاطفی کار بسیار با شکوهی هست و کار بسیار بسیار با ارزشی هست، اما نمیشود گفت که مادرها با متخلق به اخلاق عالی هستند، چون مادر به حکم فطرت و به حکم خلقت و به حکم آفرینش این احساسات رو داره. یعنی مادر این حالت رو برای خودش مانند یک خلق کسب نکرده است، با این خلق به دنیا آمده است، ولی در اسمش هم خلق نباید گذاشت، با این خوی فطری به دنیا آمده است. اختیاریش نیست، خودش برای خودش رو کسب نکرده. همینجوری که انسان فرض کنید که ما هر فردی غریزه جنسی دارد و میل به جنس مخالف به طور غریزی و خوی طبیعی در او هست، میل به سیانت فرزند هم به طور طبیعی در مادر هست. این است که گفتن و درست هم گفتن این رو نمیشود این رو کار اخلاقی نامی. پس چی باید گفت؟ باید یک قیدی اضافه کرد و اون قیدی که اضافه می شود این است. بعضی آمدن تعریف را با یک قید اضافی خواستن اصلاح بکنن، گفتن که کار اخلاقی اون کاری است که غایت غیر باشد و یا ناشی از احساسات غیر دوستانه باشد، ولی به شرط این که این حالت اکتسابی باشد نه طبیعی. این به تو گفتن برای اینه که یه مطلب را همه درک می کردن که اخلاق مساوی با اختیار است. اخلاق اونجا اخلاق است که انسان او را اختیار کرده باشد، کسب کرده باشد، بلاحظه در مقابل فعل طبیعی قرار می گیرد. فعل طبیعی فعل غیر اقتصادی، یعنی فعلی است که ریشه آن فعل احساسات غیر اقتصادی است، احساسات طبیعی است. اون وقت هر این نظریه با اون نظریه اول و دوم که بکاش یک نظریه برمیگشت، این است که این نظریه میگوید مثل اونها که فعل اختیاری اونیست که واقعیت غیر باشد یا مبدع احساسات غیر دوستانه باشد، و یک عنصری در اینجا در تاریخ اضافه می کند و اون عنصر اختیار و کسب تسلی بودن. ولی در این حال این تعریف هم با همه این اصلاحات تعریف جامعی نیست. برای این که ما اگر مخصوصا بخواییم تعریف را برای فعل طبیعی و فعل اخلاقی هر دو با هم ذکر کنیم، فعل طبیعی اونیست که این چنین باشه، اخلاقی این چنین، شکل سوم پیدا می کنیم. شکل سوم این است که بعضی از کارها را انسان می کند نه طبیعی و نه ناشی از احساسات غیر دوستانه. اونها رو ما جز به اخلاق بشماریم یا نشماریم؟ شما دونید در کتب اخلاق قدیم و جدید استقامت را جز اخلاق فاضله می شمارند، صبر را جز اخلاق فاضله می شمارند. اینها پایه در میان بود. انسان که روح مستقیم با استقامتی داشته باشه، که اراده محکم و قویی داشته باشه، عزیمتش منفسخ نشود در مقابل شدائد، این یه خلق خوب و عالی یا که به کابل غیر کار نداره. اون چیزهایی که اخلاق رذیله گفته می شود مثل حسادت، کینه‌جویی، انسان وقتی که درباره یک کسی حسادت می‌ورزد، در اونجا در اینجا حسادت یک فعل طبیعی نشک نداره، یک بیماری روانی، هدف هم غیر دوستی نیست، بلکه برعکس اینجا هدف زیون رسوندن به غیره. وقت ناچاریم تعریف اول رو اصلاح کنیم. باید بگیم فعل اخلاقی اهم از اخلاق و خوب به اخلاق بد. بعد هم وقتی گفتیم فعل اخلاقی اون است که هدف غیر باشد، یعنی اهم از این که هدف احسان به غیر باشد، اخلاق و خوب هدف زیان رسوندن به غیر باشد، اخلاق بد حاضر درست میشن. ظلم، یه کسی ظلم میکنه ولی هدف زیان رسوندن به غیر نیست، هدفش منفعت خودشه، ولی خاطر منفعت خودش دیگری زیان میرساند، پس این اخلاق بد نیست. یعنی یه فعل طبیعی است که نه خوب است نه بد. بریم سراغ تعریف های دیگر. تعریف دیگری در اینجا هست، این تعریف مال اون تعریف های اول معروف و مشهوره، به یک شخص معینی مکتب معینی نمیشه نسبت داد. شاید نظر ارسطو به این است که چون کلام انسان و مدنی به طبع میدانسته است و فعل اخلاقی را شاید ناشی از احساسات غیر دوستانه میدانسته است. یه نظریه دیگر در باب معیار فعل اخلاقی هست، قول این است که میگوید معیار فعل اخلاقی احساس تکلیف وجدانی. به این نظر کانت فیلسوف معروف آلمان که در میان فلاسفه اروپا اون مقام رو دارد که در میان فقها و اصولیین متأخرین شیخ انصاری دارد که همه را شاگرد او بیشتر میدونند. کانت یه عقیده در باب انسان دارد، او معتقد است به وجدان اخلاقی، اعتقاد راسخی دارد به وجدان اخلاقی، حتی معتقد است خدا را از راه برهان عقلی نمیشود ثابت کرد ولی از راه وجدان اخلاقی میشود ثابت کرد. خود او به خدا از راه وجدان اخلاقی اعتقاد دارد. شاید هیچ فیلسوفی در دنیا نیامده است که به اندازه کانت اصالت برای وجدان انسانی قائل باشد. و میگویند این که بر روی سر لوح قبرش هم یه جمله ای که مال خود اوست نوشتن، و اون جمله معروفش این است که گفتن است دو چیز است که اعجاب انسان به بر می انگیزد، یکی آسمان پرستاره که در بالای سر ما قرار گرفته است و دیگر این وجدانی که به این زمینی که در درون ما قرار گرفته است. او معتقد است به الهام وجدانی. میگه بعضی از چیزها را انسان در وجدان خودش به صورت یک تکلیف احساس میکند، به صورت یک امر و نهی در وجدان خودش احساس می کند. این که نه ظلم نکن در وجدان انسان هست، به صورت یک امر فطری هست. این که دروغ نگو و راست بگو، این که محبت ببر نسبت به دیگران، این که خیانت نکن، اینها یک سلسله دستورها هست که به حکم فطرت در وجدان انسان قرار داده شده. وجدان انسان به انسان امر می کند، وجدان خودش امر می کند، می گوید اینجور بکن، اونجور بکن، اونجور بکن، اونجور هم نکن، اونجور هم نکن، اونجور هم نکن. اون می گوید هر کاری را که انسان به حکم اطاعت بلا شرط، قید بلا شرط را مخصوصاً می کنند، هر کاری را که انسان به حکم اطاعت وجدان بلا شرط انجام بدهد، یعنی فقط به این دلیل انجام بده که قلبم به من دستور میدهد، دلم به من فرمان میدهد، وجدانم فرمان میدهد، هیچ غرضی و غایتی نداشته باشه، هیچ غرض و غایتی نداشته باشه، برعکس اون نظر اول میگم غایت دیگری باشه، از این درونگرایی میکنه به اصطلاح اون نظریه برونگرا بود، این نظریه درونگرا. یعنی این میگوید که اون وقت فعل اخلاقی، فعل اخلاقی شکل اطاعت محض از وجدان رو داشته باشه، بدون اون که هیچ شرطی به هیچ رایتی در نظر گرفته شده باشه. یعنی چرا این کاری میکنی؟ چون وجدانم میگه برای نباید چیش باشه، برای چی غیر از این که وجدان گفته چیز دیگری نباشه. اگر بگی این را من برای فلان هدف دیگر میکنم، میگه دیگه اخلاقی نیست. این شخص پس معیار فعل اخلاقی را تکلیف فطری، یعنی انجام تکلیف فطری وجدانی می‌دارد، به شرط اینکه این انجام تکلیف بلا شرط بلا شرط صورت بگیرد. و اخلاق رو میبره تو وجدان، فقط و فقط توی وجدان. خب قائل به وجدان هم که هست، قائل به الهام فکری هم که هست، که البته تا یه اندازه یه حرف شرف درستی هم هست. ما در قرآن کریم میکنیم که بلکه مما سواها فعلهمها فجورها و تقواها. وقتی که آیه کریم نازل شد تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، یه مردی به نام رابسه آمد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آمد که شدم از کس سوالی دارم یا قبل از اون که بگوید سوالی دارم، در حال قبل از اون که سوالش طرح بکنم، رسول اکرم فرمود که رابسه آمده ای که بگویم آمده ای برای چی از من بپرسی؟ آمده از من بپرسی که اسم یعنی چه؟ اسم بلا تا آبنو علال اسم بلا عدوان اسم چیست؟ گفت بلی یا رسول الله اتباقا برای همین آمده هم نوشتن که پیغمبر اکبری جان گشتشون این جور کردن زدن به سینه وابسته، فرمود یا وابسته استفت قلبک، استفت قلبک، از قلبت این به استفتا کن، این فتوار از دلت بخواه. یعنی خداوند تشخیص بر و تقوا را و تشخیص اسم را در نقطه مقابل این را در فکرت انسان قرار داده. یه مسائل فکری دیگه لازم نیست انسان برای از دیگری بپرسد، از قلب خودش و از وجدان خودش باید بپرسد. جواب را از همینجا میگیرید. حالا بحث تفصیلی میخوام در این جواب بخورم که خیلی مطلب در این داره. این مادرم پس از این راه وارد شده است. این هم یک نظر. بنابر دو سه نظریه اول، اخلاق از مقوله محبت بود، ولی بنابر این نظر اخلاق از مقوله تکلیف است. نظریه دیگر، یک نظریه دیگری ما در باب معیار اخلاقی داریم، نظریه معروف حسن و قبح ذاتی افعال است. میدونیم که ادعی بودن که برای فعل و برای افعال حسن و قبح ذاتی قائل بودن، و این درست هم هست در یک به یک معنای خاطر تعدیلش البته فرق میکنه. گفتن آقا زیبایی حسن دو جوره، حسن حسی داریم و حسن عقلی داریم، همچنین که حسن خیالی هم داریم. حسن حسی هم خودش بر چند قسمه. حسن یعنی زیبایی، تعریف هم نداره زیبایی، من مایو درست بلا یوسف هسته رو گفتن. حسن حسی ممکنه بصری باشد، ممکنه سمعی باشد مثلا، و حتی ممکنه لمسی باشد، ذوقی باشد، شمی باشد. حسن عقلی هم داریم، بعضی چیزها با باز به دیده عقل زیبا جاذبه دارد، خاصیت زیبایی را از جاذبه میشه فهمید. هر چه که انسان را در انسان عشق و شوق تولید کند و انسان را بچشاند به سوی خودش و تحصیل انسان را هم جلب بکند، آفرین انسان را جلب بکند، تقدیس انسان را جلب بکند، این زیبایی. گفتن آقا کارها، بعضی کارها ذاتن زیبا، بعضی کارها ذاتن زشت و نزیبا، همینجوره که صورت ها بعضی ذاتن زیبا، بعضی نزیبا. راستی ذاتن زیبا، هر کارش بکنی راستی، یعنی هر سخن راست زیبا. امانت ذاتن زیبا، تقاط گذاری ذاتن زیبا، احسان به غیر ذاتن زیبا، عدالت کردن ذاتن زیبا. در مقابلات اینها دروغ مثلا ظلم، همه اونهایی که اخلاق ناپسند میگن ذاتن نازیبا. پس معیار اخلاقی چیست؟ زیبایی فعلها و نازیبایی فعلها، و هم زیبایی عقلی که عقل مستقلن و مستقیمن درک میکنه. این تعریف خیلی جامع تر است از اون تعریف ها، حتی از تعریف خام. اگر ملاک رو زیبایی بدنید، ولی اون وقت بحث مطلق و معنی پیش بیاد و البته خود خالی از دشواری نخواهد بود. به حسب این نظریه که در میان مسلمین زیاد این نظریه مورد بحث بوده است، اخلاق از چه مقوله‌ای می شود؟ از مقوله جمال، از مقوله زیبایی. بنابر دو نظریه اول از مقوله، یا بلکه سه نظریه اول از مقوله محبت بود، بنابر نظریه کانت از مقوله تکلیف بود، بنابر این نظریه از مقوله زیبایی، ولی زیبایی عقلی. هم از مقوله عقل است هم زیبایی، ولی زیبایی معقول. یک نظریه دیگر یعنی اینجا هست، نزدیک به این که از افلاطون است، اون هم میگوید اخلاق از مقوله زیبایی. ولی یه توضیح برات عرض بکنم، در باب عدالت خود عدل در کتاب عدل الهی ما در ایجه ذکر کردیم که سه جور عدل رو تعریف می کنن: برادری، دیگر اعطا و کل ذی حقه، سوم این که توازن، هماهنگی، توازن و هماهنگی. اگر این آخری رو بگیریم که توازن و هماهنگی هست، عدل مساوی می شود با زیبایی، چون زیبایی نوعی توازن است. در کتاب الان یادم افتاد، در کتاب جامع السعادت مرحوم نراقی در یه جایی یه بحثی راجع به عدل از اون جهت که عدل از مقوله زیبایی هست می کند. افلاطون معتقد بوده است که گفته قواب استعدادهایی که در انسان هست، استعدادهایی که در انسان هست گوناگونه. راست هم میگه، غیر افلاطون هم این حرف رو گفته. استعدادهای طبیعی در انسان هست، استعدادهای مافوق طبیعی هست، استعدادهای حسی هست، استعدادهای عقلی هست. گفته همین جوری که انسان از ناحیه بدن اگر اعضایش متناسب باشد زیباست، از نظر روح و روان اگر قواه استعدادها را جوری تربیت بکند که متوازن باشد، هر قوه از قوه ها را در اون حد معینی که دارد اشباع کند، نه بیشتر و نه کمتر، جلوی افراط و تفریط رو بگیرد. میبینید در کتب اخلاق ما اینقدر از افراط و تفریط بحث میکنند، بعد میگن اخلاق خوب، اخلاق حد وسط است. و میگه حد وسط، ولی نظرش به زیبایی است. افلاطون خودش نظرش به زیبایی میشه. میگه آقا انسان متعادل الاخلاق و متعادل القوا و متناسب القوا، انسانی که همه چیز رو در از نظر روحی ها، انسانی که همه چیز رو در حد خودش دارد، نه بیشتر و نه کمتر، یه از نظر روحی زیبا. اخلاقی شدن یعنی زیبایی روحی و معنوی کسب کردن. یه اندام ظاهری و جسمانی که در اختیار ما نیست، او که در رحم مادر تکوین شده، اون چه که در اختیار ما هست اندام روحی. چون انسان از نظر جسم بلتر بین دنیا میاد، از شکای مادر که متولد میشود از نظر جسم بلتر است، یعنی اندامش همه تمام شده به دنیا میاد، منتهاش رشد میکند، ولی تمام اندام میاد بین دنیا. ولی از نظر روح یک مرحله عقبتر است، یعنی عالم دنیا برای روح انسان حکم عالم جنین رو دارد، برای بدن انسان مرتضا این تعبیر رو می کند. عالم دنیا برای روح نظیر عالم رحم است برای جنین، اندام روح در اینجا ساخته می شود. تفاوت دیگر این است که اندام بدن که در جنین ساخته می شد به اختیار ما نبود، ما قدرت نداشتیم که خودمون را در رحم سفید بکنیم یا سیاه، پسر بکنیم یا دختر، زشت بکنیم یا زیبا، تکلیفی هم نداشتیم. ولی در این دنیا اختیار با ما، قلم قضا و لوح قدر در اختیار ما که چهره روانی خودمون را و اندام روانی خودمون را و طرح وجودی خودمون را در همین دنیا خودمون بریزیم و خودمون را بسازیم. به این البته این هایی که به این شهر حرض میکنم مال افلاطون نیست، دنبال حرفش من دارم میگم، او فقط به همون مسئله زیبایی تکیه کرده است. پس این ما هستیم که باید خودمون را بسازیم. چگونه بسازیم؟ چگونه به زیباترین وجه بسازیم؟ از نظر روانی و روحی به زیباترین وجه. و ما مکلف هستیم خودمون رو زیبا بسازیم، و هر جوری که در اینجا ساختیم در جهان دیگر که می‌رویم همون جوری که خودمون رو ساخته ایم محشور می‌شویم. در اخبار احادیث خونده اید که در ذیل آیه کریمه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، مردم پوج پوج و گروه گروه محشور می‌شوند. که می فرمایند این که یک گروه فقط به صورت انسان محشور می شوند، چون مردم اونجا بر اساس نیات و باطنشون، یعنی صورت ظاهرشون تابع ملکات باطنشون است. اشخاص صالح به صورت انسان محشور می شوند، چون انسان واقعی هستن، و انسانهای دیگر یکی به صورت میمون، یکی به صورت خرس، یکی به صورت سرد، یکی به صورت مورچه، یکی به صورت گربه، و بعضی در صورتی که یو که یه سر عنده القردت و الخنازیر، که بگیر حیوان شبیه نیست، برای اینکه خودش رو اینجوری ساختن. پس این مطلب جای شک نیست در اینجاش، این مطلبی که در به مناسبت حرف افلاطون گفتیم جای شک نیست که انسان در این جهان خودش باید خودش را بسازد و مکلف است که خودش را بسازد. یه چیزی شاید شنیدید که امروز مطرح است در یه فلسفه جدیدی که در عصر ما هست به نام اگزیستانسیالیسم. یه اصطلاحی هم اینها دارن که از نظر لفظ با اصطلاح ما یکیست، از نظر معنا دوتا. ولی معنایی که گفتن در جای دیگر ما ها گفتیم، اصالت وجود و اصالت ماهیت. میگن ما طرفدار اصالت وجود هستیم، ولی مسئولشون این است که انسان خودش باید ماهیت خودش را طرح کند. وجود انسان بر ماهیتش مقدم است، مقصود اونا این است. یعنی هر کسی ماهیت خودش را خودش باید بسازد که من چه ماهیتی باید داشته باشم. و این تا اینجا طرف درستی. افلاطون که میگوید که انسان اخلاق از مقوله زیبایی است، میگوید اگر انسان مجموع استعدادهایی که خداوند متعال به او عنایت کرده است، اگر اینها را به طور متناسب و به طور متعادل و به طور متوازن بدون افراط و تفریط که هر قوه‌ای در حد خودش و به اندازه خودش، به این اندازه را از خود متن خلقت انسان می شود دریافت کرد، هر قوه‌ای را اون مقدار پرورش بدیم که باید و نبیشتر و نکمتر، اون وقت ما انسان میشیم از نظر روحی و روانی زیبا. چرا شما به بعض افراد ارادت پیدا می کنید؟ ارادت چیست؟ این مثلا ارادت شما رو بدید، مثلا یک جوان هر سالم که 25 ساله ای که اون شور جوانیش هست و وقتی از نظر سن کاره که دنبال کارهای شهوانی خودش داره، یه وقت میگید مورید یه پیر مرد فرصد 80 ساله و 90 ساله میشه که از نگاه کردن به صورت این لذت میبره. مرحوم آقای جلوی رضوان الله علیه رحمه دیده بودی، واقعا یه مردی بود که انسان وقتی نگاهش میکرد لذت میبرد. اون پیر مرد 90 ساله بود، چیش؟ اون چی بود؟ اون جاذبه‌ای که یه پیر مرد 90 ساله یه جوان 25 ساله را به دنبال خودش میکشاند که نامش ارادت هست، چی؟ تشخیص نوعی زیبایی در روح او این کشش را ایجاد میکنه. خود پیغمبر اکرم چجوری بود؟ حد اعلای زیبایی معنوی را او جمع کرده بود میان زیبایی ظاهری و معنوی، و حد اعلای زیبایی معنوی را پیغمبر اکرم داشت. ابن عبد العزیز نقل میکند که کفار و قریش مسلمین را در مکه میگفتن صبا، صبا با صاد از ماده صبوه، صبه یعنی عشق، یعنی واله ها میگفتن اینا عاشق این مرد هستن، اینقدر اینها مرید بودن، به اینقدر مجذوب پیغمبر اکرم بودن که اینها را صبات مینامیدن. این چیه؟ یه چیزی هست در انسان، یه چیزی در او هست غیر از مسئله جسم.